ساعت 8 صبح در ایران. شنونده مجله بامدادی صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. یک ساعت از این مجله رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خوش اومدین. مهرداد میردامادی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می گفت، با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأثر شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران سپس با عذرخواهی از نواقص موجود اضافه کرد، در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می‌کنیم و در صدد برطرف کردن نقص اقدام خواهیم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید به فرانسه هشدار داده است که در صورت احیای روابط تجاریش با ایران با تحریم‌های ایالات متحده روبرو خواهد شد. آقای کری که در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN سخن می‌گفت، در واکنش به پرسشی در مورد سفر هیئت‌های تجاری از فرانسه به ایران اظهار داشت، ممکن است فرانسوی‌ها تجار و بازرگانانی را به ایران بفرستند، اما نمی‌توانند تحریم‌ها را نقض کنند. اگر این کار را بکنند خود تحریم می‌شوند و این را می‌دانند. آنها را متوجه این موضوع کرده‌ایم. پایان نقل قول. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که ایران هم از این موضوع اطلاع دارد که راه تجارت به این کشور گشوده نیست. پیر موسکوویسی وزیر امور مالی فرانسه سفر 116 هیئت تجاری این کشور به تهران را شرط بندی بر روی آینده توصیف کرد و آن را نشانه از آسانگیری بر ایران ندانست. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که پیر موسکوویسی در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا که کشورش را از آغاز روابط تجاری با ایران برحذر داشته بود اظهار داشت کار تجاری ما با ایران به روند معمول خود باز نگشته است. وی در ادامه افزود، به نظر من پیامی که این سفر داشت این بود که ایران به تعهدات خود عمل کند و اگر این اتفاق بیفتد کارها درست خواهد شد. وزیر امور مالی فرانسه همچنین خاطرنشان کرد که این سفر به معنی آسانگیری و رضایت بندی از ایران نیست، بلکه شرط بندی بر روی آینده است که اساس آن داشتن موضعی قوی و مذاکره است. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه‌های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب و برق و ارتباط تلفنی ندارند و از 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نماینده قائم شهر، سوادکوه و جویبار با اشاره به حضور نیروهای سپاه و ارتش خواستار بازگشایی راه‌ها و نجات مردم از محاصره برف شد. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس نیز در تذکری از کم توجهی و بی‌عملی سازمان‌ها و ستادهای مختلف انتقاد کرد و پرسید چرا با وجود اعلام هواشناسی در مورد بارش برف هیچ پیشگیری برای جلوگیری از خرابی‌ها و آسیب‌ها دیده نشد. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید بارش سنگین برف ما را غافلگیر کرد و چون امکاناتمان برای مدیریت بحران کم است نیاز به حمایت بیشتر داریم. رئیس سازمان مدیریت بحران که با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن می گفت به پیشبینی سازمان هواشناسی در مورد بارش برف اشاره کرد، اما افسود هیچگاه فکر نمی کردیم بارش برف تا بدین حد سنگین باشد. حسن قدمی با اعلام این که بارش برف در برخی شهرهای شمالی بیش از 1.70 متر سانتی متر بوده از عدم مشارکت مردم منطقه در کمک رسانی و امداد در زمان بحران اظهار تأسف کرد. و خبر آخر، محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعاتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه‌ها برای بیان نظراتشان، وزارت اطلاعات وی و فرزندش را احضار کرده است.
خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی. برای سومین بخش صبحانه با خبر هم گزارش ها و گفتگوهایی داریم که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. در بخش اول و دوم برنامه درباره گفتگوی دیشب حسن روحانی با شبکه اول صدا و سیما از جنبه‌های مختلف با کارشناسان برنامه صحبت کردیم، در خبرها هم شنیدین. اما اگر شنونده دو بخش پیشین برنامه ما نبودین، در اینجا خلاصه ای از صحبت‌های حسن روحانی رو میشنویم در گفتگوی شب گذشته. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی در ابتدا از کسانی که با وجود تأخیر در پخش این گفتگو همچنان منتظر ماندن تشکر کرد و در انتهای این مصاحبه نیز گفت که نمیخواهد دلیل تأخیر در پخش را باز کند.
امشب به یه دلایلی که من نمیخوام بازش بکنم یه مقداری تأخیر افتاد مصاحبه و مردم ما منتظر بودن.
توییتر انگلیسی و فارسی حسن روحانی بعدن تصریح کرده است که عزت الله زرقامی مانع پخش زنده گفتگوی رئیس جمهوری شده است. عزت الله زرقامی شامگاه چهارشنبه در نامه‌ای به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجری‌های مصاحبه با رؤسای سقوه شد. اما حسن روحانی در گفتگوی شامگاه چهارشنبه بار دیگر از سیاست‌های داخلی و خارجی برنامه‌های دولتش دفاع کرد. حسن روحانی اظهار داشت که دولتش در عرصه سیاست خارجی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است.
امروز ما شاهد یک تحول بزرگ در روابط خارجی ما هستیم. با همسایگان از یک سو، با قدرت‌های بزرگ جهانی از سوی دیگر و همچنین با روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ ما شاهد یک روابط بسیار گسترده‌ای در آینده با روسیه خواهیم بود.
آقای روحانی در ادامه در حمایت از توافق ژنو گفت این توافق زنجیرهای به گفته او ظالمانه تحریم را پاره کرده است.
امروز شاهد این هستیم که بسیاری از این زنجیرهای ظالمانه و به ناحقی که بر تحرک اقتصادی جامعه ما این زنجیرها رو بسته بودن، این زنجیرها در حال پاره شدن هست. البته سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند و اجرا در اختیار دولت.
به دنبال توافق مقدماتی ژنو، شماری از اصولگرایان به شدت از این توافق انتقاد کردند و میگویند دستاوردهای ایران و غرب در این توافق‌ها به یک اندازه نیست. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش حرکت‌های اقتصادی دولتش را رضایت بخش دانست و خاطر نشان کرد که شکستن رکود اولویت دولتش است و در ادامه گفت که یک تحول اقتصادی در راه خواهد بود.
ما در زمینه بحث تورم تونستیم یک قدم مهار کنیم تورم رو. البته یک کار مهمتر پیش روی ماست و اون بحث رکوده. شکستن رکود از تورم مهمتره. ما شاهد یک تحول انشالله در ماهای آینده و در سال آینده خواهیم بود. در ماهای آینده به صورت یک ترافیک شدیدی ما میبینیم. هم بازرگانان، هم سرمایه گذاران و هم مقامات سیاسی دارن به سمت ایران. یعنی از همه جای دنیا، از شرق، از اروپا، از کشورهای همسایه.
حسن روحانی همچنین تاکید کرد که در زمینه فساد کشور دچار مشکلات ساختاری است و افزود از وزارت اطلاعات خواسته است در زمینه فساد و بازگرداندن پول مردم فعال باشند.
دولت در زمینه مبارزه با فساد اولا یه مشکلات ساختاری وجود داره، باید این مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه و دنبال اون خواهد رفت و حل و فصل خواهد کرد. یه مواردی هم ما بهش برخورد کردیم که بسیار تکان دهنده بود، یعنی فسادی که به هر حال یه وقتی یک فردی حالا از یک فرد دیگر یا از یک اعتباری مثلا سوء استفاده کرده، یه وقتی پول مردم، پول بیت المال، یه بخشی پول نقد مردم، یه بخشی نفت مردم در اختیار یه فرد قرار گرفته که ما نمیفهمیم دلیلش چیه، بر چه مبنا. ما باید کاری کنیم ریشه این ویژه خواری و رانت در کشور ما خشکانده میشه.
حسن روحانی در ادامه با اشاره به طرح توزیع سبد کالا به خاطر مشکلات توزیع سبد کالا عذرخواهی کرد. طرح توزیع سبد کالای حمایت حمایتی دولت که از 13 بهمن ماه 4 روز پیش با تشکیل صفهای طولانی آغاز شد، به دلیل آنچه که نحوه توزیع ناعادلانه این سبد در میان اقشار غنی و مسمن توصیف شد، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی جناح‌های گوناگون به خصوص مخالفان دولت روحانی در پی آورد.
این سبد کالایی، این جایگزین یارانه نمیشه اینطوری که بعضیا تبلیغ کنن. یارانه سر جای خودش هست. این برای اقشار آسیب پذیر جامعه این بود که یک کمکی انجام بگیره. البته خب یه اشکالاتی بود، من هم به خاطر اون برخی از اشکالات متأثر شدم و دستور دادم هیئتی این اشکالات رو مورد بررسی قرار بدید که بعداً ما با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم. بنابراین اگر مردم به زحمت افتادن در زمینه سبد کالایی، من به عنوان رئیس جمهور از اونا عذرخواهی میکنم.
حسن روحانی در ادامه سخنانش در مورد مسائل دیگری از جمله بیمه های اجتماعی، بهای انرژی، یارانه ها، بودجه سالانه کشور و موضوع هنر توضیحاتی داد.
کیان معنوی گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما یک روز قبلتر، یعنی سه‌شنبه، حسن روحانی در جمع دانشگاهیان منتقدان توافق هسته‌ای رو کم سواد خوانده بود که این اظهار نظر واکنش تند نمایندگان اصولگرای مجلس رو به دنبال داشت و دیشب هم در گفتگوی زنده حسن روحانی با شبکه اول صدا و سیما، مجری برنامه پاسخ او به منتقدان توافق هسته‌ای رو جویا شد. وحید پوراستاد از واکنش مخالفان سخنان حسن روحانی گزارش میده.
کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی رئیس جمهور ایران با واکنش تند برخی از نمایندگانی در مجلس مواجه شد که از جمله منتقدین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 هستند. روز چهارشنبه 24 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی بر لزوم رعایت شأن و حرمت دانشگاهیان و عدم ایجاد تقسیم بندی به تعبیر آنها موهوم، کمسواد، منتقد و ترسو تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها منتقدان توافقنامه ژنو را کمسواد خوانده بود.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ ما شهامت سقراطوار رو میخواهیم. از چی میترسید؟ چرا یه کار بزرگ بین المللی انجام میشه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن. چرا نمیان حرف بزنن؟ چرا نمیان صحبت کنن؟ لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر مسائل ایران در آلمان، خطاب رئیس جمهور را در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش می‌گرده که در بین تحصیل کرده‌ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی می‌کنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرات و از او حمایت بکنند. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازش صحبت کرده، در واقع کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتن و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا سعی میکرد با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی را یک سبد اهانت توصیف کرد و روزنامه جوان نیز با انتشار یادداشتی حسن روحانی را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم از جمله زهره طبیب‌زاده نوری نیز روز چهارشنبه در تذکری کتبی به رئیس جمهور برخورد او را توهین‌آمیز و آن را دون شأن مقام ریاست جمهوری ایران دانست. مهرداد بسباش، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، نیز با کنایه خطاب به رئیس جمهور گفت: ما بی سوادیم، اما سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا کاملا نمایان و مشهود بود. در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس با انتقاد از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسلیت گفتند. از جمله این افراد حجت الاسلام حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری است که در صف منتقدان دولت قرار دارد.
گفتم آقا ما می‌خواستیم همه مشکل رو فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکرین، فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا بریم دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دست رو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند نه سرهنگ تاکید کرده بود حسن روحانی در نقش سرهنگ و به عنوان فرمانده به اساتید کشور دستور دادند از تفاهم نامه ژنو دفاع کنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. در حالی که هنوز حکم قاطعی از سوی هیچ مرجع علمی در مورد خطر پارازیت‌های ارسالی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای بر سلامت شهروندان مطرح نشده، بار دیگر نگرانی‌های شهروندان تهرانی و شایعه‌هایی از آثار مخرب این پارازیت‌ها موجب تشکیل یک کمیته ویژه در وزارت بهداشت ایران شده است. محمد زرقامی و گزارشی در این باره.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از بررسی دوباره پرونده پارازیت‌ها این بار در کمیته ویژه خبر داده است. به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کارشناسانی از وزارت ارتباطات، بهداشت و سازمان انرژی اتمی مسئولیت تحقیق درباره تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت شهروندان تهرانی را پذیرفتند. به اعتقاد محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در هامبورگ، میزان امواج الکترومغناطیسی در شهرهای مختلف مسئله‌ای تعریف شده است.
اگر میخوان قدمی بردارن، برن اندازه بگیرن، این میزان پارازیت رو خیلی راحت میشه اندازه گرفت، فیزیکه، بعد اعلام کنن که با چه میزانی، با چه توانی این امواج پخش میشه در جاهای مختلف شهر. اون وقت ما میتونیم اینها رو مقایسه بکنیم با استانداردهایی که در شهرهای بزرگ جهان وجود داره.
اما آنچنان که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در یک گفتگوی آنلاین با کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است، بعضی از فرستنده‌های پارازیت خارج از محدوده نظارت هستند. پیشتر نیز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر بهداشت وقت، پس از شرکت در کمیسیون مشترکی با وزارت اطلاعات گفته بود که نسبت به منبع ارسال پارازیت‌ها مطلع نیست. هرچند در دولت محمود احمدی نژاد هیچ ارگانی مسئولیت این مسئله را بر عهده نگرفت. حتی مدیر عامل وقت شرکت مخابرات هم اتهام ارسال پارازیت‌ها را به دلیل آنچه که او بودجه محدود این شرکت و هزینه بر بودن ارسال پارازیت‌ها خوانده رد کرده بود. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در هامبورگ:
میشه چه نهادها این کار انجام میدن بیشتر حد و گمانه. خب نیازی به شرکت مخابرات نیست که بیاد در این وسط این کارها بشن. اینکه هزینه بر به هیچ عنوان اینطور نیست. تجهیزاتی از چین میشه وارد کرد و هیچ تکنولوژی پیچیده‌ای نیست، واقعا تکنولوژی ابتدایی ارسال پارازیت.
در شرایطی که متولی ارسال پارازیت‌ها در سایه‌ای از ابهام پنهان شده است، جامعه همچنان با تردید به موضوع مضر بودن پارازیت‌های ارسالی نگاه می‌کند. محمد رضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این مسئله را به عنوان یکی از علل ناباروری در جامعه ایران مطرح کرده بود. و حتی انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، هم از اثرگذاری مخرب این امواج بر سیستم مغز، اعصاب و شنوایی تا نحوه برخورد و رفتار سخن به میان آورده بود. رئیس مرکز تحقیقات سرطان هم به بروز برخی از انواع سرطان‌ها تحت تأثیر پارازیت‌های ماهواره‌ای اشاره کرده بود. با این وجود، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری‌ها گفته بود که درباره مضر بودن پارازیت‌ها مطمئن نیست. پس از گذشت 4 سال، جانشین مرضیه وحید دستجردی نیز بسیاری از پیش‌فرض‌های مطرح شده در این باره را رد می‌کند و به خبرگزاری ایرنا گفته است که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از پارازیت‌ها از نظر جسمی مشکلی برای افراد ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد دکتر فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های عفونی و رئیس انجمن ملی فوتوشیمیوتراپی در پاریس، رابطه بین مشکلات جسمی و پارازیت‌های ماهواره‌ای می‌تواند به شدت و ضعف امواج الکترومغناطیسی ارتباط داشته باشد.
به هر حال ما در حال حاضر هیچ جور گزارش علمی معتبری نداریم که نشون بده که این امواج باعث با مثال سرطان خون میشن. بس تا به حال سر غدد مغزی بوده و البته همکاران دیگه شک دارن که عامل بعضی از بیماری‌های حتی چشمی باشه که در گذشته وجود نداشته. و البته افرادی هستن که نسبت به این امواج خیلی بیشتر از بقیه حساس هستن. وقتی تو منطقه‌ای هستن که این امواج شدیده، مثلا نزدیک آنتن‌ها هستن، اینها دچار سردرد، بیخوابی، مشکلات روحی و غیر از ذلک میشن.
در نوامبر سال 2012 میلادی همکاری تحقیقاتی در این باره توسط نهاد اسمال مدیا ریپورت صورت گرفت و این نهاد مسئله تهدیدآمیز بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای برای سلامت انسان را محور پرسش خود از چند سازمان بین‌المللی مرتبط قرار داد. با این وجود تنها نماینده سازمان بهداشت جهانی در جوابیه‌ای به این پرسش عنوان کرد که بدون داشتن اطلاعات کافی از قدرت دقیق فرکانس‌های ارسالی نتیجه‌گیری پیرامون این موضوع غیر ممکن است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفتگوی آنلاین خود گفته است که اگر پارازیت‌ها خلاف استاندارد باشد می‌تواند خطرناک باشد. محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات در هامبورگ نفس ارسال چنین پارازیت‌هایی را غیر استاندارد و غیر اخلاقی می‌داند.
حالا یا این صحبت‌های غیر مسئولانه و غیر تخصصی ناشی از جهل یا عمد، این رو من نمی‌دونم، واقعا نمی‌شه قضاوت کرد درش، ولی چیزی که روشن هست این هست که یک سردرگمی عجیب و غریبی در مردم ایجاد کردن و طبیعی هم هستش که هیچ وقت نیان بگن که این پارازیت‌ها با چه قدرتی فرستاده میشه.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافق اختلال در پخش ماهواره‌های خانگی هستند پیشتر گفته بودند اگر قرار باشد امواج پارازیت ماهواره مضر باشد، خود امواج ماهواره نیز مضر خواهد بود، وزیر بهداشت و درمان از دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی‌های لازم در این باره خبر داده است.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آستانه گشایش المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه، مقام‌های آمریکایی نسبت به امنیت آن و ایمنی ورزشکاران ابراز نگرانی کردند. در واشنگتن مدیر مرکز ضد تروریسم ملی آمریکا میگوید اطلاعاتی از تهدیدهای مشخص در دست است که موجب نگرانی شده. برای حضور تماشاگران در رقابت‌های المپیک زمستانی دولت روسیه نوعی گذرنامه را در نظر گرفته که پس از بررسی سرویس امنیت فدرال روسیه صادر می‌شود، ولی منتقدان میگویند که این امر ربطی به جلوگیری از اعمال تروریستی ندارد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
ماتیو اولسن مدیر مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا در گزارشی به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان این کشور اطلاع داده که تهدیدهای اصلی از جانب گروه تروریستی امارات قفقاز است که یک گروه تندرو اسلامی در روسیه به شمار می‌رود. گروه امارات قفقاز قصد خود را برای عملیات تروریستی در جریان بازی‌های المپیک زمستانی سوچی تأکید کرده است. شبکه خبری CNN در گزارشی در این زمینه به نقل از مدیر مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا بر نگرانی در مورد عملیات تروریستی از جانب مسلمانان بنیادگرای مناطق ناآرام و مورد مناقشه در روسیه و یا گروه‌های دیگر انگشت گذاشته و گفته است که مرکز ضد تروریسم آمریکا چند تهدید مشخص با میزان اعتبار متفاوت را پیگیری می‌کند و در این زمینه با روسیه و شریکان آمریکا همکاری دارد. به گفته ماتیو اولسن احتمال می‌رود که حمله‌های تروریستی در خارج از محوطه اصلی بازی‌های زمستانی صورت بگیرد. بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی هم در مورد تدابیر امنیتی از جمله به تمهیداتی اشاره می‌کند که برای تماشاگران و علاقمندان بازی‌های المپیک زمستانی پیش‌بینی شده است. بوریس نمتسوف معاون پیشین نخست وزیر روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تماشاگران مجبورند برای ورود به محوطه بازی‌ها از سرویس اطلاعاتی فدرال روسیه نوعی گذرنامه دریافت کنند. معاون پیشین نخست وزیر روسیه گفت برای نخستین بار در تاریخ بازی‌های المپیک ولادیمیر پوتین ایده قانونی را اعمال کرده که گذرنامه علاقمندان نام گرفته. بدین معنا که اگر شما بلیت تماشای بازی‌های هاکی و یا هر مسابقه دیگری را خریداری کنید، باید به سرویس امنیت فدرال و یا وبسایت این سازمان مراجعه کنید تا پس از بررسی پیشینه شما و در صورت تایید گذرنامه ورود به محوطه بازی‌های المپیک را دریافت کنید. این مقام پیشین دولت روسیه میگوید که چنین تمهیدهایی ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد. به گفته آقای نمستوف، سرویس امنیت فدرال روسیه تصمیم گرفته است که تنها طرفداران وفادار پوتین فرصت حضور در استادیوم ها را داشته باشند و این امر هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم ندارد. آقای نمستوف میافزاید تمهیدات امنیتی هم باره توجیه پذیرند، ولی گذرنامه علاقمندان تنها برای مقابله با مخالفان پوتین و فعالان حقوق مدنی روسیه پیش بینی شده است. در واشنگتن رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از ناقص بودن همکاری‌های امنیتی روس‌ها شکوه کرده و گفته است که وقتی زندگی مردم مطرح است، همکاری‌های امنیتی به ویژه در فضای پرخطر باید 100% باشد. نگرانی از امنیت بازی‌های المپیک زمستانی سوچی تنها به مقام‌های آمریکایی محدود نمی‌شود. به گزارش CNN، کمیته ملی المپیک استرالیا نیز نگرانی‌های مشابهی را بیان کرده و گفته است که از جمله دو تن از ورزشکاران زن استرالیایی نامه‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند.
نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
پس چند تا پیامک براتون میخونم. میمه نوشته: آقای روحانی لطفاً واقعیت‌ها رو از مردم پنهان نکن، چون شما انسان محترم و درستی هستی. همون مردمی که انتخابت کردن پشت شما هستند، پس از چیزی هراس نداشته باش. علی از اصفهان نوشته: روحانی روی همه رئیس جمهورای قبلی رو سفید کرده، با بازی‌های ریاکارانه فعلا زنده‌ها رو ول کرده به حال خودشون و برای فریب افکار عمومی چسبیده به شهدا و خانواده‌هاشون. و بیکس قادری از کردستان نوشته: احمدی نژاد بد بود، حسن روحانی بدتر. دوستی هم نوشتش: چرا شما اینقدر داد ما ملت ایران رو میزنید؟ اگر ما وکیل نخواهیم چه کسی رو باید ببینیم؟ خطاب به ما نوشتن. اما تماس‌های پنهان دولت افغانستان با طالبان برای انجام گفتگوهای صلح، گرچه دلایل بیمیلی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در امضای پیمان امنیتی با آمریکا را تا حدودی روشن کرد، ولی واشنگتن همچنان برای باقی گذاشتن نیروهایش در خاک افغانستان منتظر تصمیم حامد کرزای است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
پس از آنکه دولت افغانستان انجام مذاکرات پنهانی با شورشیان طالبان را تایید کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرد تا درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان رایزنی کند. همزمان دولت آمریکا نسبت به گفتگوهای پنهانی دولت افغانستان با طالبان موضعی مثبت اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از انجام هر گونه گفتگویی که نویدبخش صلح برای افغانستان باشد استقبال کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به دخیل نبودن آمریکا در این مذاکرات، حمایت واشنگتن از این گفتگوها را این طور بیان کرد: ما مدت هاست از روند صلحی که در آن افغانها پیشگام باشند، یعنی گفتگوی افغانها با افغانها، حمایت میکنیم. بنابراین این پیش‌فرض که ما از چنین مذاکره‌ای حمایت نمیکنیم اشتباه است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی از برقراری تماس و گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان پرده برداشت، خبری که از سوی مقام‌های افغان از جمله سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تایید شد. بنابر گزارش رویترز، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که با طالبان در تماس هستند و اینکه طالبان بیش از همیشه آماده پیوستن به روند صلح است. بنابر این گزارش، گفتگوی باراک اوباما با فرماندهان نظامی آمریکا در روز سه‌شنبه برای تصمیم گیری درباره پایان دادن به حضور 13 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان نتیجه مشخصی در بر نداشت. آمریکا قصد دارد بیش از 10,000 نفر از نیروهایش را برای انجام عملیات ضد تروریستی و آموزش نیروهای افغان در این کشور باقی بگذارد. ولی لازمه تحقق این موضوع این است که حامد کرزی موافقت خود را با امضای این پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا اعلام کند. آمریکا هنوز اتفاق نیفتاده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به پایان برنامه رسیدیم. من رضا ولی‌زاده تا برنامه دیگر، تا یک صبحانه با خبر دیگه و فردا از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.